در سالهای اخیر یک اردوگاه رسانه‌ای پیچیده به وجود بیارن. این اردوگاه رسانه‌ای تشکیل یافته بود از ایران اینترنشنال، شبکه منوتو، رادیو فردا، ایندپندنت فارسی، کیهان لندن، جم و بی بی سی فارسی، حالا وا و اونا رو تقریبا در مرحله بعدی اینا رو مال براندازان کلاسیک بدونید که قطعا اینا هم جاده صاف کنه همین اردوگاه جدید رسانه‌ای بودن. شما مستهزید، ایران اینترنشنال، ایندپندنت فارسی و منوتو تقریبا سهم عمده‌ای در این فضای اردوگاه رسانه‌ای داشتن، به خصوص ایران اینترنشنال. توی یکی دو سال اخیر پسران ابی رو به عربستان بردن، به ریاض بردن و یک قراردادی با اینا بستن، 4.5 میلیون دلار با پسران ابی، همین خواننده معروف، که این بیاد عربستان و یک کنسرت برگزار کنه. این قرارداد 4.5 میلیون دلاری که با پسران ابی بستن، 30 خواننده فارسی زبان رو از کشورهای مختلف با حکمای فرست کلاس تونستن بیارن به ریاض. 30 خواننده رو استیج رفتن، کل شنوندگان و بینندگانی که تو سالن بودن 20 نفر بودن، که یه نفرش خانم آقداشلو بود که 10,000 دلار گرفته برای کلاس بیاد تو ردیف اول بشینه. یکی هم شخصی اسمش آقای زارغان که شام 10,000 دلار گرفته که بیاد صف اول برای کلاس بشینه. تقریبا میشه گفت به غیر از این دو نفر 18 نفر اینا بیننده و مستمع داشتن و کارشون نگیره، ولی اینا خسته نمیشن. بعد اونجا گفتن به ابی که شما چرا برای خلیج فارس نخوندی، گفت من خواننده هستم، من سیاستمدار نیستم. و جالب اینجا همین داخل پرانتز میگم، در شست برلین خود ابی و همسرشون و دامادشون و دخترشون در صف اول تظاهرات شرکت کردن. پس نکته، اردوگاه رسانه‌شون با محوریت ایران اینترنشنال، منوتو، رادیو فردا، ایندپندنت فارسی که از ایندپندنت انگلیسی آی بن سلمان چند وقت پیش اینو خرید، مدیریت اینو واگذار کرد به خانومی به نام کاملیا انتخابی فرد. دوستان عزیز در گوگل شما سرچ کنید کاملیا انتخابی فرد، ببینید فقط عکساشو با سیاستمداران ما بعد از انقلاب، چون ایشون خبرنگار بود در داخل بود و بعدش دوباره خارج رفتن. حالا نمیگم، من نمیخوام طیف بندی کنم چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا، واقعش اینه که این گن زدن این دو طیف، ولی خب علایالم فقط برای اینکه بدونید خط ربطشون با داخل بدونید چه خبره. اینجا داخل پرانتز دوباره عرض میکنم، ایشون تقریبا میشه گفت که دوست دختر آقای علی دایی بود دیگه، یعنی در رسانه‌ها و عکساش که با آقای علی دایی داره. برای همین در همین مسائل اخیر آقای علی دایی متوییتاش و صحبتاش و نگرانیهاش برای مردم ایران تحت تاثیر این خانم بود. خب کاش میشد ما مثلا دستمون به خانم کاملیا انتخابی فرد برسه و ازش سوال کنیم که، یا صدامون بهش برسه، ازش سوال کنیم که شما میتونید لیست حقوق بگیران ایندپندنت فارسی رو برای ما مثل همه سازمان ها، مثل همه رسانه ها تو سایتتون بذارید، ببینیم کیا از ایندپندنت فارسی دارن حقوق میگیرن. رسانه بعدی که هم لندن، بعدش شبکه‌های تلویزیون جم، بعدش هم بی بی سی فارسی. حالا بی بی سی فارسی همیشه یکی به میخ، چند تا به میخ، یکی به نل، چند تا به نل، یکی به میخ، همیشه کاراش انجام میده، چون سیاست انگلیس همینه. خب این اردوگاه رسانه‌ای با این فضایی که عرض کردم، مهمترین مأموریتشون سفیدشویی از سازمان مریم، سازمان منافقین، از دموکرات‌ها و کموله، الاوازیه و جیش العد، طیف ریگی بود. شما تظاهرات هایی که در خاش انجام شد و اختشاشاتی که در خاش انجام شد، یادتون نره که اونجا در لابلای جمعیت شعارهای البته خیلی محدود و خیلی کم ولی زنده باد ریگی بلند شد. خب کموله که دیگه در قضیه مهسا امینی نقش بسزایی داشت، میدونید که بار عمده به هم ریختگی در شهرهای کردنشین ما الان رو دوش کموله است. اینجا تقریبا میشه گفت در مرحله بعدی دموکرات و پژاک هستن، اول کموله قرار داره. پس این اردوگاه رسانه‌ای باید یه پیوندی بخوره با فعالان فضای مجازی. یعنی کی؟ یعنی سلبریتی ها، فوتبالیست ها، هنرپیشه ها، میکرو سلبریتی ها، یعنی اول سلبریتی ها، بعد میکرو سلبریتی ها، بعد مامی بلاگر ها، مدلینگ ها، که اینا تقریبا به کمک همون شبکه‌های تلویزیون اومدن، چون بخش عمده‌ای از کار بر دوش همین مامی بلاگرها بود. شما دستگیری هایی که شده ان شاء الله در شب های آینده و در ماه های آینده حتما تلویزیون شجاعت به خرج میده و بازجویی های اینا رو به چهره های واقعی اینا رو به مردم معرفی میکنه. ببینید سلبریتی ها و فوتبالیست ها و هنرپیشه ها، بحث نمیدونم حجاب اجباری که اصلا هیچ ربطی نداشت، اینا وارد شدن، مثل آقای مهران مدیری، آقای علی کریمی. خب شما میدونید در کشورهای مختلفی مثل تونس، مثل لیبی، مثل مصر، مثل سوریه، وقتی سازمانهای امنیتی میخواستن به هم ریختگی انجام بدن، اینا میرفتن اکانت و پیج سلبریتی ها رو میخریدن، یا براش ادمین میذاشتن، یا به صورت پیمانکاری با طرف قرارداد می‌بستن، مبلغ بالایی به اون میدادن و اون پست‌هایی که اینا ازش می‌خواستن باید تو پیجش قرار میداد یا براشون توییت می‌کرد. به نمونه بارز همین آقای علی کریمه، یادتون باشه در گیرودار اختشاشات یه پستی رو ایشون توییت کرد، بگو فل مطلب فلان، بعد حواسش نبود، این کپی پیست کرده بود و همینو تو توییتش گذاشته بود. تا اومد بگو رو پاک کنه، یعنی حواسش به کلمه بگو نبود. تا زیرش اومدن کامنت گذاشتن بگو رو پاک کنه، نمیدونم نوشتن تو پی ویش آقا بگو رو پاک کنه، 50-60 هزار بازدید خورد. یعنی دوم خروس خیلی الان اینجا زد بیرون. و حالا خیانت هایی که آقای علیدایی کرد که بعدش حالا ظاهرا در محافل به دوستان خودش گفته که من دخترم اونجا داره درس میکنه، اونجا زندگی میکنه و من تحت فشارم، و دخترشون توییت هایی که تو این ایام گذاشت و بنزینی که روی آتیش ریخت که اخیرا دیگه از توییت هم فراتر رفت، یک فیلم و یک کلیپ تصویری گذاشتن در حمایت از اختشاش. مامی بلاگرها نقششون چی بود؟ مامی بلاگرها ترویج الفاظ رکیک و رفتارهای زننده. شما یادتونه که در روزهای اول ما تقریبا در بعضی از شهرها وسط اختشاشات چند تا خانم می اومدن لخت و مادرزاد می شدن، که نمونه شما خانمی که در کشور اروپایی گرفت تمام لباساش در آورد و بعدش دیدن خیلی کارشون زشت شده و خیلی آبروریزی شد، گفتن این مأمور وزارت اطلاعات بود، اینو فرستاده بودن برای اینکه آبروی ما رو ببره. همیشه کارشون نمیده، وقتی میبینن پروژه‌ای که دارن انجام میدن به نتیجه نمیرسه و نتیجه عکس داره، اینو گردن جمهوری اسلامی میندازه. در طول تاریخ همیشه همین بوده، فقط مخصوص این حرکت‌ها نیست. در قضیه 88 هم وقتی به خیمه خرگاه امام حسین حمله کردن، پرچم و علم امام حسین آتش زدن، بعد گفتن خود اطلاعاتی آتش زدن تا گردن ما بندازن. ولی واقعیتش اینه که مامی بلاگرها نقش این بود. اگر شما در دانشگاه صنعتی شریف دیدید که 100 نفر، 80 نفر، 70 نفر دانشجو از چند ده هزار دانشجویی که در دانشگاه شریف وجود دارن و نختن، اینا میان الفاظی به کار میبرن و فوشهای چارواداری میدن، فوشهای نه چاله میدانی، چارواداری، برادران زمان، یه مرکز نخبگانی 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر دانشجو دختر پسر جمع میشن و الفاظ فوشهای چارواداری میدن. این اصلا کل دنیا و نخبگان دنیا اصلا هنگ کردن توی قضیه. خانم رقیه دانشگری از پیکاری های قبل از انقلاب الان تو آلمان زندگی میکنه. یه شب تو کلاپور صحبت میکرد، میگفت آقا من مخالف جمهوری اسلامی، من سال 54 سواد دستگیرم کرده، سال 57 از زندان آزاد شدم، در بعد از انقلاب شوهرم جمهوری اسلامی اعدام کرده. خیلی جالبه، یعنی میخواست بگه من هم از حکومت پهلوی خوردم هم از حکومت جمهوری اسلامی خوردم. ولی دارم سوال میکنم از شما دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان علامه، شهید بشتی، دانشجویان تهران، جوونا که جای بچه من، اینو خانم رقیه دانشگاهی میگفت، جوونا که جای بچه من هستید، اینا چیان تو دانشگاه شریف ادبیات چارواداری دارن؟ اینا کجاشون نخبه است؟ اصلا همه نخبه های دنیا و همه نخبگان دانشگاهی ما خجالت کشیدن الفاظی که اینا تو دانشگاه صنعتی شریف کار بودن. این الفاظ رکیک و رفتارهای زننده اینا کجا آموزش دیدن؟ کجا آوردن؟ چرا باید این در صدر ادبیات سیاسی معتبر میگن اینا معترضن؟ آخه کجا معترضم چه ادبیاتی به کار میبره؟ لخت شدن خانم در جمع چند صد نفره چجوری؟ آخه این کجاش اعتراضه؟ این چه نوع اعتراضیه؟ مدلینگ ها کارشون چی بود؟ مامی بلاگر ها کارشون چی بود؟ میکرو سلبریتی ها کارشون چی بود؟ سلبریتی های تقسیم کار پیچیده گسترده ای رو در صدر برنامه هاشون داشتن. علایه هانه شما دیدید که حتی یکی از افراد جبهه ملی طیف های مصدق تو اینستاش هست الان، چند روز پیش من دیدم میگفت ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، بله جمهوری اسلامی فیلم میسازیم، بله جمهوری اسلامی کتاب مینویسیم، مقاله مینویسیم، میتینگ میذاریم، ولی ادبیات و فحش و چارواداری نمیدیم. اینا کی هم تو دانشگاه صنعتی شریف؟ اینا کی هم تو دانشگاه ها دارن چادر از سر زنا میکشن؟ و مگه شما نمیگید آزادی؟ اگه قرار آزادی باشه خب باید همه جور آزادی باشه دیگه، فقط برای طیف خاصی که دنبال فحشا هستن باید آزادی باشه، دنبال ولنگاری و بیبندباری و اباحه‌گری هستن فقط باید آزادی باشه؟ لذا دوستان عزیز من، ما باید حواسمون رو جمع کنیم.